بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین، صفحه 307.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد عن طیب نفس فی مقابل الکراهه و عدم طیب نفس لل اختیار فی مقابل الجبر. تا به حال دوستان خاطر مبارکتون باشه، ما دو شرط از شرایط متعاقدین رو بررسی کردیم. یکی شرط بلوغ بود، یکی هم شرط قصد مدلول عقد. شرط سومی که مرحوم شیخ انصاری محل بحث قرار داده شرط اختیار است، یعنی متعاقدین مثلا در بیع بایع و مشتری باید در معامله و بیعی که دارن انجام میدن مختار باشن، اختیار داشته باشن تا بتونن اون معامله رو انجام بدن و معامله صحیح باشه. خوب عرضم رو دقت کنید، توجه کنید. ببینید آقا، این اختیار رو اول باید معناش در بیاد. گاهی اختیار گفته میشه در مقابل جبر و گاهی اختیار گفته میشه در مقابل اکراه. وقتی میگیم اختیار در مقابل جبر، یعنی هر چی جبر نباشه میشه اختیار. مثلا فرض بکنید اگر یک کسی روزه باشه و بخوان جبرن آب بهش بخورونن، اگر اینو بخوابوننش، دستشون رو بگذارن این طرف اون طرف دهانش، دهانش رو باز کنن، آب رو به زور بریزن تو حلقش، بعد بینیش هم بگیرن که دیگه نتونه نفس بکشه، آب رو بده بره پایین، خب این میشه مصداق چی؟ مصداق اتم و اکمل جبر. اون جبره. در غیر جبر اگر گفتیم اختیار در مقابل جبره، هر چی جبر نبود میشه چی؟ میشه اختیار. چه اون کاری که جبرن انجام نداده و اختیارن انجام داده مورد رضایت او باشد چه نباشد، انتی به نفسن باشد یا نباشد، این میشه اختیار. اگر اختیار در مقابل چی بود؟ جبر بود. اما ایشون میفرماد مراد ما از اختیار این نیست، مراد ما از اختیار اختیار در مقابل اکراه هست. اکراه یعنی بدون رضایت، اختیار یعنی با رضایت. انتی به نفسن اگر باشه میشه مختارن، اگر لا انتی به نفسن باشه میشه اکراهن. لذا اگر یک کسی معامله رو از روی اختیار و رضایت و بدون اکراه و اجبار انجام داد، با رضایت خودش معامله رو انجام داد، این با اختیار انجام داده معامله صحیحه. اما اگر اکراهن باشد، رضایت نداشته باشه، این میشه چی؟ میشه باطل. پس مراد ما از اختیار اختیار در مقابل اکراه است، نه اختیار در مقابل جبر. این مسئله اول. مسئله دوم و مطلب دوم، دلیل ما بر شرطیت این اختیار چیه؟ دوستان بزرگوار توجه بکنید، هر وقتی که از این به بعد تو این مسئله میگیم اختیار، مرادمون همین اختیار در مقابل اکراه دیگه، حواسمون باشه. دلیلمون بر شرطیت این اختیار چیه؟ ایشون میفرماد ادله ای داریم. دلیل اولمون آیه شریفه است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، بگید ان ترازن. وقتی میگیم الا ان تکون تجارتا ان ترازن، یعنی اگر تجارت ان ترازن باشد اکل مال به باطل نیست، اما اگر تجارت ان ترازن نباشد یا لا ان تجارتن باشد، اینجا میشه اکل مال به باطل. این یک دلیل. دلیل دوم، روایت شریفه لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. دوستان بزرگوار، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، یعنی اگر مال مسلم را عن طیب نفسهی اخذ کردی یحل، اما اگر لا عن طیب نفس بود میشه لا یحل. لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم که یه مقداری معطلش میشیم، کار باهاش داریم و بحث داره، حدیث رفعه. دوستان در حدیث رفع یکی از چیزهایی که در حدیث رفع برداشته شده از مسلمین چیه؟ ما اکره علیه یا مستکره علیه، اون چه اکراهی باشه از گردن مکلف برداشته شده. چطور؟ خطا برداشته شده، نسیان برداشته شده، ها؟ اینم برداشته شده، ما اکره علیه. خب نسبت به ما اکره علیه، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، برخی از علما فرمودن ظاهر بدوی، به این کلمه بدوی خوب دقت کنید، ظاهر بدوی حدیث رفع این است که حدیث رفع میخواد رفع بکنه چی رو؟ مؤاخذه را، باریکلا، عقاب اخروی را. چرا میگیم حدیث رفع میخواد عقاب اخروی رو رفع بکنه، نه احکام تکلیف وضعیه رو؟ فقط میخواد حکم تکلیفی رو برداره، بگه حرام نیست، واجب نیست، اما نمیخواد احکام وضعیه رو برداره. چرا این حرفا میزنیم؟ علتش اینه که در کنار اکراه یه امور دیگری هم در حدیث رفع اومده. آخه تو حدیث رفع داره رفع عن امتی ستة اشیاء، یکیش چیه؟ خطاست، یکیش چیه؟ نسیانه، یکیش هم اکراهه. من از شما سوال میکنم، مخطئ کسی که خطا میکند احکام تکلیفیه ازش برداشته شده، اما احکام وضعیه چی؟ ازش برداشته شده یا نه؟ نه، برداشته نشده. ولذا اگر کسی خطاً تصادف کرد، زد ماشین یه طرف رو خرابش کرد، خطاً زد شیشه یه طرف رو شکست، خطاً قتل انجام داد، دوستان بزرگوار، این آقا ضامن ماشین و شیشه هست یا نه؟ دیه باید پرداخت کنه یا نه؟ باید پرداخت کنه. یعنی زمان داره، حکم وضعی داره، اما حکم تکلیفی نداره. حکم تکلیفی نداره یعنی چی؟ یعنی گناه نکرده، عقاب اخروی نداره. این درست. خب وقتی در خطا این طور شد، به وحدت سیاق، وحدت سیاق یعنی چی؟ یعنی این که حضرت فرمود 9 چیز یا 6 چیز رفع عن امتی وضع عن امتی، وحدت سیاق نشون دهنده این است که اینا همشون تو یک وادی هستن. لذا در اکراه هم ما میگیم احکام تکلیفیه برداشته میشه، اما احکام وضعیه برداشته نمیشه. خب اگر نتیجه این شد یعنی ظاهر حدیث رفع رفع مؤاخذه اخروی و عقاب اخروی شد، اما گفتیم احکام وضعی سر جا خودش هست. دوستان بزرگوار، نتیجه این است که حدیث رفع به درد ما نحنفی میخوره یا نمیخوره؟ ها نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه ما میخوایم الان بگیم این آقایی که با اکراه انجام داده این معامله رو، آثار اون عقد بار نمیشه، یعنی بی باطله. اثر بی چیه که میخوایم بگیم اون آثارش نمیاد؟ نقل و انتقال. یا اگه طلاق داده، اثر بینونت، جدایی زن و مرد از همدیگه است، میخوایم بگیم این آثار نمیاد، این آثار بار نمیشه. این که این آثار بار میشود یا نمیشود حکم وضعیست، حکم تکلیفی که نیست که. بینونت، نقل و انتقال، اینا دو احکام وضعی است، احکام تکلیفیه که نیست که. خب اگر دوستان ما دنبال احکام وضعی هستیم و حدیث رفع هم میخواد حکم تکلیفی رو برداره، حکم عرض کنم حدیث رفع به درد ما نخواهد خورد. این حرفیست که دوستان ممکنه کسی در ما نحنفی در رد حدیث رفع برای ما نحنفی بزنه. شیخ انصاری اینو جواب میخواد بده، میخواد اینو جواب بده. چی میگه شیخ انصاری؟ ببینید دوستان، شیخ انصاری میگه آقا حرف شما فرض کنید در بس قبول، درسته؟ اگر شما میفرمایید ظاهر حدیث رفع رفع مؤاخذه اخروی و رفع حکم تکلیفی است، درست، ظاهر اولیش همینه. اما چه کنیم؟ روایاتی داریم که تو اون روایات امام علیه السلام در فرض اکراه حکم وضعی رو برداشته، فرموده چون آقا مکرهه حکم وضعی بار نمیشه. بعدم به امام علیه السلام میگیم آقا جان چرا میگین حکم وضعی بار نمیشه؟ استناد میکنه به همین حدیث رفع، میگه پیغمبر فرمود رفع ما اکره علی، رفع ما سکره علی. این که امام کاظم علیه السلام برای رفع احکام وضعیه، نه فقط تکلیفیه، استناد میکنه به همین حدیث پیغمبر اکرم، معلوم میشه این حدیث فقط احکام تکلیفیه رو بر نمیداره، احکام وضعیه رو بر میداره. و الا امام کاظم علیه السلام که استناد نمیکرد به این حدیث. گرچه ما اگر این احادیث رو نمیداشتیم، ظاهر بدوی حدیث رفع رفع چی بود؟ رفع مؤاخذه اخروی بود، رفع عقاب اخروی بود، رفع حکم تکلیفی بود. اما چه کنیم؟ قرینه ای وجود داره، روایاتی داریم که این روایات درش به همین روایت استناد شده و حضرت فرمود این روایت میخواد بگه احکام وضعیه برداشته شده، لذا فقط اختصاص به احکام تکلیفیه نداره. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنیم. بله؟ خب این شایدی که شما میخواید بفرمایید، اگر این شاید رو همه جا بفرمایید، کل روایات رو به تختش کنید، تقیه دلیل میخواد. ظاهر حکم این است که در بیان حکم واقعی است، نه در مقام تقیه. تقیه دلیل میخواد، قرینه داشته باشیم، عیبی نداره، ولی به شاید که نمیشه جلو بریم، که باید دلیل بیاریم برای تقیهش. نگاه کنید عبارت رو، مسئلتون من شرائط المتعاقدین الاختیار، از شرائط متعاقدین این است که عرض کنم بایع و مشتری مثلا در بیع باید مختار باشن، آقا اختیار داشته باشن. یعنی چی؟ میگه و المراد بهی القصد الی وقوع مضمون العقد انتی به نفسن. مراد از اختیار این است که من بایع، من مشتری قصد داشته باشم که واقع بشود مضمون عقد. این قصدیم که دارم انتی به نفسن باشه، در مقابل کراهت، در مقابل عدم تی به نفس. این عدم را عطف به کراهت بکنید، یعنی اونجایی که تی به نفس وجود نداره، کراهت وجود داره، اونجا این آقا مختار نیست. لل اختیار فی مقابل الجبر، که کسی بگه همینقدر که جبر نباشد میشه مختار، چه تی به نفس داشته باشه چه تی به نفس نداشته باشه. این محل بحث ما نیست، این مطلب اول. تو این مطلب اول دوستان یواشکی در گوشتون میگم، به کسی نگید آه. خب یواشکی یه چیزی میگم خیلی هم وای نمیستم روش. ما فکر میکنیم در عبارت جناب شیخ انصاری مسامحه است. چرا میگیم مسامحه است؟ به خاطر اینکه ایشون وقتی میخواد اختیار رو معنا کنه میگه والمراد بهی القصد الی وقوع مضمون العقد انتی به نفسه. از شما سوال میکنم مراد از اختیار قصده؟ قصد که اختیار نیست که. چی اختیاره؟ اون تیب نفس، اون رضایت اختیاره. اگر به شما همین اختیار در مقابل اکراه را اگر به شما بگن اختیار رو معنا کن، اختیار رو معنا میکنی به قصد، این عبارت توش مسامحه هست. در واقع اون تیب نفس اختیاره، نه خود قصد کردن. قصد شما اختیار نیست. بله، اما بالاخره قصد رو گفته اختیاره. بله قصد انتی به نفسن، اما خود قصد ما میخوایم بگیم اختیار نیست. چه انتی به نفسن باشد چه نباشد، اختیار که قصد نیست که. اختیار قصد نیست، خود تی به نفس اختیاره. ما عرض کردیم مسامحه هست، نمیخوایم بگیم شیخ متوجه این مسئله نبوده، مسامحه در عبارت. خب این یک مطلب. مطلب دوم و یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان ترازن. دوستان بزرگوار، ایشون وقتی میخواد ادله رو لیست بکنه میگه یدل علیه قبل الاجماع. چرا میگه قبل الاجماع؟ انگارا میخواد بگه اگر اجماعی هم در این مسئله وجود داره این اجماع محتمل مدرک است. چرا نگفتم اجماع مدرکی، گفتم اجماع محتمل المدرک؟ ببینید آقا اینجا ما مدرک و سند و دلیل داریم، هم آیه داریم هم روایاتی داریم، لذا محتمل المدرک چرا بگیم مدرکیه. اجماع مدرکی دوستان، اجماع مدرکی به اونجایی نمیگن که مضمون و حکم اجماعی مدرک داشته باشه. باید هم مدرک داشته باشه، شما بگید ببینم یادتونه یا نه، هم مستند مجمعین این مدرک باشه. لذا ممکنه یک کسی بگه اینجا اجماع مدرکی نیست، میگیم چرا؟ میگه درسته مدرک داره اما مجمعین استناد به این مدرک نکردن. اگر مجمعین استناد به مدرک موجود نکرده باشند اجماع مدرکی نخواهد شد. لذا چون احتمال داره مجمعین مستندشون همین ادله باشه، لذا میگیم اجماع محتمل المدرکه. اجماعی که محتمل المدرک شد بگید دیگه حجیت نداره، کاشف از رأی معصوم نیست، و لذا میگه قبل از اجماع این ادله رو ما داریم، ولذا چون قبل از اجماع اجماع محتمل المدرکه دیگه حجیت نداره، اونو میذاریمش کنار. و یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان تراض. این الا ان تكون تجارتا ان تراض قبلش داره لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، معناش این است که تجارت اگر ان تراض باشه اکل مال به باطل نیست، اگر ان تراض نباشه یا اصلا تجارت نباشه اون وقت میشه چی؟ میشه اکل مال به باطل. و قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، معناش این است که اگر ان تیب نفسه باشد یحل، اما اگر ان تیب نفسه نباشد میشه لا یحل. اینم دلیل دوم. دلیل سوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخبر المتفق علیه بین المسلمین، میخواد بگه این روایت دیگه مال شیعه فقط نیست، شیعه و سنی همه قبول دارن این روایت رو. چی فرمود؟ رفع، تو بعضی از روایات داره وضع، ان امتی تو بعضی از روایات داره تسعة اشیا، تو بعضی از روایات داره ستة اشیا، علا ای حال یکی از اون تسعة یا ستة چیه؟ منها ما اکره علیه، یعنی اون که اکراه بشه بر شخص اون برداشته شده. خب حالا نسبت به حدیث رفت ببینید، میگه و ظاهرهو، یعنی ظاهر حدیث رفع و امکان رفع المؤاخذه. دوستان بزرگوار، اینجا مؤاخذه یعنی مؤاخذه اخروی، عقاب اخروی یعنی حکم تکلیفی. در واقع ظاهر اولیه حدیث رفع رو ما قبول داریم، رفع مؤاخذه اخروی و حکم تکلیفی است. چراش و منشأ ظهور رو براتون بیان کردم. دوستان بزرگوار، چرا ما میگیم ظاهرش رفع مؤاخذه اخروی و حکم تکلیفی است؟ به جهت وحدت سیاق. یعنی این که اکراه در مقابل خطا، نسیان در کنار اینها قرار گرفته و در مثل خطا ما میدونیم حکم تکلیفی برداشته شده، اما حکم وضعی سر جاش هست. پس به قرینه وحدت سیاق بین اکراه و خطا و نسیان و این امثال اینها، ما میگیم اکراه هم حکم تکلیفی رو بر میداره اما حکم وضعی رو بر نمیداره. دوستان بزرگوار، نمیخوایم بگیم این ظهور به کرسی مینشیند. ظهور